رحیم. در این مقاله پنجم از مقالات اصول فلسفه بحث در اطراف پیدایش کثرت در ادراکات بود و اول بحث توضیح داده بودیم که مقصود از پیدایش کثرت در ادراکات این است که آیا ذهن ما که در از هر گونه معلومات بوده است، همچنان که هم مشاهده خودمون نشون میدهد، هم آیه قرآن میگوید والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، که ترجمه اینه که خدا شما را هنگامی که از رحم مادر به دنیا آورد هیچی نمی‌دونستید. و آیا این ذهن خالی از هر گونه معلومات چه عمل ذهنی کرده است که کم کم ادراکات و صورت‌های ذهنی زیاد در ادراک پیدا شده؟ مقصودمون از بحث در پیدایش کثرت در ادراکات این بوده و برای این بحث یه مطلب زیربنایی گفته شد و اون این بود که در باب پیدایش ادراکات تا یک برخوردی به وجود واقعی شیء مدرک نشده باشد، ادراک و صورت ذهنی حاصل نمیشه. و روی این پایه گفته شد که هر علم حصولی محصول به یک علم حضوری است، که در خلال بحث‌های گذشته این مطلبی که حالا اشاره شد که علم تقسیم میشد به علم حضوری و علم حصولی توضیحش داده شده بود که اگر علم به چیزی، ادراک چیزی به همون وجود واقعی اون چیز بشه، این شد علم حضوری، مثل که ما علم به خودمون داریم یا علم به قوای وجودی خودمون داریم، این علم حضوریه. اما اگر چنانچه علم به چیزی به صورتی از اون که در دستگاه ذهن است، اونو بگفتیم علم حصولی، مثل که الان که اینجا نشستیم علم به منزلمون داریم، منزلمون در داخل وجود ما نیست، صورتی از اون در دستگاه ادراک ما هست که این صورت ملاک علم ما هست، این رو میگوین علم حصولی. وقت بیان کرده بودیم در اوائل این مقاله که هر علم حصولی نمیشد الا به علم حضوری به اون شهر، که باید وجود واقعی اون شهر را یک یافت قبلی داشته باشیم تا دستگاه ذهن و خیال از اون یافت صورت ذهنی بگیره. این رو اساس بحث همون قرار دادیم و یک تیری در ادراکات حضوریه خودمون، علوم حضوریه خودمون کرده بودیم و رو اون پایه و اون مبنا پیدایش کثرت در ادراکات را بیان کردیم و راه‌های کثرت در ادراک پیدا میشه، تصور و تصدیق و هاکذا ماهیات واقعی و اعتباریات، اینا تقسیم هایی بود که در قبل از این جلسه در جلسات قبل گفته شده بود تا اینجا رسیده بودیم که در این جلسه فعلی میخواییم مطرح کنیم که دنبال او رو بگیریم، این بود که علم و ادراک یک حسرتی از ناحیه بدیهی بودن و نظری بودن داره که ادراکات ما یه نواخ نیست، بعضیش بدیهیه که بدیهی یعنی اونی که محتاج به فکر و نظر نیست، بعضیش نظریه، نظری اونی که احتیاج به فکر و نظر داشت، مثل مثال معروفی که در منطقهای ما میزنن که میگون که این ادراکی که ما داریم که عالم حادث است این نظریه، یعنی احتیاج به فکر و تأمل داره و این باید منتهی بشه به یه بدیهی، که مثلا بدیهی که عالم مثلا متغیر است و هر متغیری حادث است هر عالم حادث است، این عالم حادثه یه معلوم نظری و منتهی میشه به یه معلومات بدیهی. این بحث رو طی کرده بودیم و به نتیجه اینطور گفته بودیم که یکی از کسرت‌هایی که در علم و ادراک هست کسرت از ناحیه بدیهی بودن و نظری بودن است و علوم نظریه منتهی شد به علوم بدیهیه، که اگر او علوم بدیهیه رو نداشته باشیم این علوم نظریه را هم نداریم. در این مسئله که الان داشتم گفتم ما که میگویم عالم حادث است و نبود است و بود شده، این علم را داریم، زیربنای این علم دو تا علم دیگر است که اونم داریم و اون است که عالم متغیر است، یکی هم هر متغیری حادث است، که اون علم به این که عالم حادث است مبتنی بر این علمی که عالم متغیر است و هر متغیری حادث است، که اگر اون دو تا علم نداشته باشیم این علم را هم که عالم حادث است نداریم. این خلاصه بحث جلوتر بود. حالا اشکالی روی مطلب هست و او اشکالی نیست که شاید طرفداران منطق دیالکتیک حالا یا اشکال کردن یا بتونن اینجور اشکال کنن که نه، سیر روزانه که علم داره و تا علم با فرضیه های موقت خودش پیش میره و فرضیه قبلی از بین میره و فرضیه دیگر به وجود میاد و با اینکه فرضیه قبلی این سبب فرضیه بعدی شده اما در این حال خودش از بین میره. مثلا در هیئت جلوترا نظریه میگوین فلاسفه قدیم حیعیین قدیم که عالم جسمانی رو میگفتن مرکزش این زمین ماست و چهار مثلا کره عنصری قائل بودن، یکی کره خاک، یکی کره آب، یکی هوا، یکی نار و نه کره اثیری، نه فلک. خب بسا حوادث تمامی رو به اون فرضیه های خودشون تعلیل می کردن چجور میشه ماه میگیره، چجور میشه خورشید میگیره و روز حسابای خودشون حوادثی رو فرضیه از بین رفت، بعد فرضیه دیگر جاش اومد و حالی که نتایج او هنوز باقیه. پس این که میگوی هر علمی مبتنی بر یه نظریه مطلبی شد، اگر او از بین رفت این مطلب هم از بین میره، این سیر روزانه علم تکذیبش میکنه. این اشکاله. حالا بنده از روی کتاب میخونم، صفحه 97 از مقاله، از جلد مقاله پنجم، پیدایش کثرت در ادراکات. ممکن است به سخن گذشته خورده گرفته و بگویند سیر روزانه‌ای که علم با فرضیه های موقتی می نماید ناقض این نظریه می باشد، زیرا هر رشته علمی فرضیه ای را گرفته و در مسیر همون فرضیه چند به کنجکاوی پرداخته و خواصی را روشن می نماید و پس از چندی خواص تازه تری که با فرضیه موجود سازگار نیستند استشعار نموده و فرضیه تازه و وسیع تر و سازگار تر به جای فرضیه کهنه نشانیده و باز به کنجکاوی خود ادامه میدهد و در این حال فرضیه کهنه از جهان دانش سفری میشود، با این که نتایج مثبت وی زنده هستند و زنده خواهند بود. پس از میان رفتن علت تفسیر مستلزم بطلان نتیجه نمی شود، که این اشکال به همون تقسیم علم به نظری و بدیهی شد و اشکال به این قسمت است که نظریات که مبتنی به بدیهیات است، اگر اون بدیهی رو دست ما گرفته بشه، اون نظری هم از دست گرفته میشه. این اشکال این است که نه، ما در علوم میبینیم فرضیه های جلوتر بوده و نتائجی بر اون فرضیه بار میشده و اون فرضیه دست رفته و فرضیه دیگر جاش نشسته، در این حال نتیجه که از او فرضیه میگرفتیم هنوز باقی. پس این که میگوید علم و ادراک با از بین رفتن علتش او علم و ادراک از بین میره، این صحیح نیست. این اشکال. جوابی که علامه طباطبایی از این اشکال میدن این است که میفرمان که فرضیه های علمی اینا دو قسمه. یک فرضیه ایست که اینجوری که فرضیه تازه که جای فرضیه قبلی رو میگیره، فرضیه قبلی رو از بینش نمیبره، بلکه یک نظریاتی هم در اطراف و حول و حوش او اونا رو هم کشف میکنه. بهترین مثال برای مطلب همون مثال سگاهی از علامه مطهری نقل کردیم. ما مثلا گاهی
یعنی به حسب تاریخ علم داریم که افلاطون 4 قرن قبل از میلاد شاگرد سقراط بود. بعدن بر این علممون افزوده میشه و امرون مثلا در سن 17 سالگی افلاطون بوده مثلا، یا در باغ آکادمی بوده در شهر آتن بوده، که این تو علم اولی اون دانش اولی که افلاطون شاگرد سقراط بوده رو دست ما گرفته نشد، بلکه در اطراف و جوانب او خصوصیات دیگری هم بر ما کشف شد. گاهی نظریات تازه که در علوم میدهند نظریه تازه او هسته مرکزی هست، در اطرافش کشفیات دیگری. اینجا وقت اون نتایجی که میگه باقیه صرف همون نظریه که همون نظریه هم باقیه، ولی یه قسمت نظریات دیگره که اون نظریات دیگر با اومدن دو کار نظریه قبلی ابطال میشه، همین نظریه که در باب هیئت اهل هیئت قدیم هیئت بطلمیوسی داشتن که عالم جسمانی رو مرکز زمین می گرفتن و تعلیم مثلا خصوص خورشید گرفتن یا ماه گرفتن یا اوضاع آسمانی دیگر رو پیش بینی می کردن، اون نظریه باطل شده به نظریه بعدی که می گوید نظریه ظاهرا لاپلاس. ولی نتایجی که باقیه اینا در حقیقت لازم اعمه. این لازم اعم رو من به عرض کنم، مثلا به قول منطقیین میگن که حرارت که لازمه یه آتشه، این حرارت لازم اعمه. لازم اعم یعنی تنها یه چیز نیست که حرارت ازش آتش ازش حرارت میاد، فرض بگید که حرکت پری هم ازش حرارت تولید میشه یا برق هم ازش حرارت تولید میشه یا غیر ذاله، این حرارت لازم اعم است. وقت گاهی ممکن است یه خواصی از لوازم چیزی اما لازم اعم، لازم اعم یعنی ممکنه لازمه چنین چیزی باشد، ممکنه لازمه غیر این چیز باشد. نظیر این که مثلا همین مسئله طلوع و غروب خورشید، ما اونی که به حسمون میاد این که صبحا اول آفتاب خورشید مثلا از افق میاد بالا، به حس ما اینجور میاد و به نتیجه روزه، و غروب هم به حسمون اینجور میاد که خورشید از افق میرد پایین. و اینجور فرض کنیم که پیدایش روز در اثر این است که خورشید دور ما میگرده. بعد جلوتر مثلا حیات قدیم مبتنی بر همین چیزی بود که به حس میدیدیم که خورشید بالا میاد و اونجا غروب میکنه، و برای این چیزی که به حکمی و تعلیلات میکنن افلاکی هست و اینها. ولی بعدا مثلا در نظریه بعدی کار شد که نه، ما این که زمینمون دور خودش میچرخه و ما رو به خورشید میشیم، نه این خورشید دور ما میگرده. حالا این پیدایش روز در حقیقت پیدایش روز اثر مواجه بودن ما با خورشید که ما روش هستیم به جانب خورشید باشه، اون وقت روزه. این به دو جور حاصل میشه، یکی که خورشید بیاد به جانب ما، یکی که ما بریم به جانب. وقت قدیمی ها تا اون جهت حساب میکردن که خورشیدت میاد به جهان بابا، بعد معلوم شد که نه ما این تکبر نداریم میریم رو به خورشید و اینها. پس ماحصل اینه که در علوم که یه نظریات میدن و وقت حوادثی رو تحلیل میکنن، بعد اون نظریه که باطل شد نظریه دیگه میاد جاش، ولی همون آثار جلوی رو همون نتایج جلوی رو بازم بار میکنن. اینا از قبیل لوازم اهم اینها ما حسن اینجوره. حالا رو کتاب ترجمه کنید. پاسخ: فرضیه های علمی بر دو گونه می باشند. یک، فرضیه ای که پیدایش تازه وی کهنه را ابطال و تکذیب نمی کند، بلکه فرضیه پسین یک منظره را نشان می دهد که پهناورتر و وسیع‌تر از منظره ایست که فرضیه کهنه نشان می داد، و در این صورت فرضیه کهنه که منتج یک نظریه مثبتی بود از میان نرفته، بلکه با یک اندام نیرومندتری پیش آمده و نتیجه خود را روشن‌تر و استوارتر می‌دهد. یک جور فرضیه که وقت اون نظریه علمی دست ما نگرفته نشده که بگو نتایجش باقیه و در این حال مبنا از بین رفت. دو، فرضیه‌ای که با روی کار آمدن متأخر متقدم راه نابودی سپرده و باطل می شود، مانند فرضیه حرکت زمین با فرضیه حرکت فلک در علم حیات که قدما فلک قائل بودند و حرکت فلک متأخرین نه حرکت برای زمین، و در این صورت نتیجه چنین فرضیه مانند فرضیه از میان می رود، ولی نتایج علمی که با حس و تجربه به دست آمدن نابود می شود. چنانی که ارصاد متوالیه یعنی رصد نشینی های پی در پی و تجارب ممتد اوضاع اجرام متحرکه را در علم حیات نگهداری می کنه. این نتایج واسه حس و تجربه به دست آمده که نه این که مثلا نتایج اون فرضیه و اون فرضیه باطل شد، اما در این حال این نتایجش باقیه است. حالا یه مطلب دیگری ایشون این رو علامه طباطبایی ذکر می‌کنند که اساسا فرضیه هایی که در علم فرض می‌کنن واقعش این است که یک حوادثی می‌بینیم و میخواییم پی علتش بگردیم، تحقیق در اطراف علتش بکنیم. وقت یه چیزی که بیشتر به نظر میاد تو علته اونو علت فرض کنن که تحقیقمون بتونه سیر خودش کرده باشد، و این هست که مثال یادمون است از خود علامه طباطبایی و در جلسات قبلی هم مثال عرض کردیم. مثلا اگر از خانه این شب دور چیزی برد، وقت صبح که مقامات مسئول بخوان تحقیق کنن که دور رو پیداش کنن، مثلا میاد خونه رو معاینه، خونه رو مشاهده میکنن، یه جا دیوار که کوتاه بوده و یه رد پایی هم میبینند و دنبال رد پا رو میگیرن، میگن که رد پا هست تا فلان خونه، رو بام تا اون خونه یک طرف هست. حالا تنهو یه قدری به ذهن نزدیک میشه که دو از اینجا اومده و توی خونه رفت، یه جور فرق میشه. برای که بتونیم تحقیقات رو وقت ممکن بیشتر تحقیق کنن از غذا مشاهدات بعدی هم همین نظر را تأیید کنه و اینها بعد هم مشخص بشه که راستی بود همین تون کنه بوده. یه وقت ممکن است که در بین تحقیقات به یه شواهدی به یه چیزای برخور کنیم که اون نظریه اول رو از دستمون بگیره. فرضیات در علوم از این قبیله، یه چیزای آسایه خصوصیات در عالم ماده مشاهده می شده برای اینکه کنجکاوی کنن و کشف کنن علل حوادث را، یه چیزی را فرض می کردن که یه قدر شواهد هم داشته، این می شود از فرضیه. وقت ممکن بوده که در پیشرفت ها این فرضیه تأیید بشه، ممکن هم هست بعد از یکی دو سه قرنی به برخورد به بعض از خصوصیات دیگر او فرضیه دست گرفته بشه و فرضیه دیگر جاش بیاد. پس فرضیه علت علم نیست عدالتا، برام گذشته از این از در هر دو قرن از فرضیه به طور کلی میتوان گفت که فرضیه در یک علم نه برای استنتاج علمی میباشد و نه برای این است که ما به مسائل و نظریه های علم نام برده دانا شدیم. یعنی فرضیه نام برده مجهولی را تبدیل به معلوم نماید، بلکه برای تشخیص خط غیر است که سلوک علمی ما راه خود را گم نکنند، وگرنه استنتاج مسائل، نتیجه گرفتن مسائل، رهین براهین مسئله و تجربه و سایر علل تولید نظریه می باشد، نه معلول فرضیه و حال فرضیه درست مانند حال پای ثابت پرگار می باشد که با استوار بودن او خط سیر پای متحرک پرگار را گرفتار بیهود روی و گمراهی، خط سیر پای متحرک پرگار گرفتار بیهود روی و گمراهی نمی شود. نه این که نقاطی را که پای متحرک دنبال هم میکیند پای ثابت دیده باشد. این تشبیه علامه طباطبایی میکنم که پرگار یه پای ثابت رو سر سوزنش که ثابته و او شاخش که مداد روش هست، اون جای ثابت باید باشه تا او شاخه این نقاط رو پهلو هم بچیند تا دایره رسم بشه. فرضیه در علوم به منزله او پای ثابت است و او استنتاج به منزله او پای متحرکه و نه اینکه اون نتایج نتیجه اون فرضیه باشه. همچنان که پای ثابت پرگار اون علت حدوث اون نقاط پهلو هم که دایره تشکیل داده میشه درسته اونها یه علت اونها نیست. حالا این جلسه بحث باشه.